دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
تازه ترین گزارش ها و تحلیل ها در مورد اعتراضات گسترده و سراسری در ایران به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. با شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. ویژگی جنبش دانشجوی فعلی چیست؟ برخی ها میگویند روح تازه‌ای در کال گذشتنده است. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید و بسیار بیش از اینها بشنوید. ویدیوهای رسیده از شیراز نشان می‌دهند که ماموران انتظامی و امنیتی روز چهارشنبه به تجمع اعتراضی دانشگاه علوم پزشکی شیراز حمله بردند. در ویدیویی که تجمع اعتراضی روز گذشته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را نشان می‌دهد، مردان شعار می‌دهند: زن زندگی آزادی، و زنان در پاسخ می‌گویند مرد میهن آزادی. آبادی با پوزش. دانشجویان شعار هم دادند که می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم. این اعتراضات مختص به دانشگاه شیراز نبوده، بلکه این روزها در بسیاری از دانشگاه‌های کشور از جمله اهواز، اصفهان و بسیاری دیگر اعتراضاتی برگزار شده است. در گفتگو با مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، از او درباره ویژگی جنبش دانشجویی در این دوره از اعتراضات پرسیدم. بسیاری از تحلیلگران و فعالان پیشین دانشجویی معتقدند که جنبش دانشجویی امروز جانی تازه گرفته است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد:
قطعا همینطوره. قتل مهسا به عنوان یک جوان روح تازه‌ای در کالبد همه جنبش‌های اجتماعی در ایران دمیده، مثل جنبش دانشجویی. به هر حال اینکه یک جوانی که خودش از دل همین جنبش بوده، همین سن و سال رو داشته، به قتل رسیده توسط حکومت و به خاطر مسئله‌ای به قتل رسیده که خیلی از همین زنان دانشجو که الان دانشجو هستن یا به هر حال یک سال پیشتر یا یک سال بعدتر به دانشگاه میان، با همین محدودیت ها مواجه هستند. گشت ارشاد فقط مسئله نیستش که در خیابان ها آزادی های زنان رو محدود بکنه. در طی سالهای اخیر دانشجویان زن در خوابگاه های دانشجویی، در صحن دانشگاه، همیشه و همیشه با محدودیت های مواجه بودن. بسیاری از دختران دانشجو نتونستن به دانشگاه هایی که میتونسته توی درجات بهتری باشه در کشور برن، به خاطر سهمیه بندی جنسیتی، به خاطر سنت ها و به خاطر آنچه که خانواده ها بهش باور داشتن. بسیاری از زنان نتونستن از شهرهای کوچک به دانشگاه هایی که در شهرهای بزرگتر بوده بیان. به خاطر همینه که ما ببینیم که آنچه در دانشگاه میگذره کاملا در ارتباط با آنچه که در خیابون میگذره، یعنی زن زندگی آزادی. و کسانی که در خیابان ها هستن هم در همون سن هم، یعنی شاید توی خیلی از اعتراضاتی که در سالهای گذشته در اینا اتفاق می افتاد، بخشی از جوانان و دانشجویان در دانشگاه بودن و کسان دیگه‌ای که دانشجو نبودن یا جوان نبودن میتونستن در خیابان ها باشن. اما الان جوانان تمام عرصه ها رو در تصرف خودشون درآوردن، چه در شبکه های اجتماعی، چه در خیابان ها و چه در دانشگاه ها. و از اون مهمتر این که اساتید دانشگاه هم به اونها پیوستن و این تا الان بعد از انقلاب 57 تا الان، حتی در کوی دانشگاه هم رؤسای دانشگاه ها و اساتید دانشگاه اینطور از جریانات دانشجویی حمایت نکرده بودند.
اتفاقا این نکته ای که خانم گل رو سوال مورد نظر من بود، به خاطر اینکه در ادامه واکنش های داخلی به اعتراضات جاری در ایران و به ویژه در دانشگاه ها، جمعی از استادان و مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد هم یک بیانیه منتشر کرده بودند و تقبیح کرده بودند خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان رو. اما نکته اینجاست که در روزهای گذشته استادان بسیاری یا از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند یا به طور کامل استعفا دادند و رفتند و اونها هم عمل نیروهای انتظامی رو تقبیح کردند و در حمایت از دانشجویانشون بر اومدن. حالا سوال از شما این هست که چرا برخی از اساتید به طور کامل حاضر نشدند که در این همبستگی شرکت کنند؟
کسانی که به این اعتراض و پیوستند اتفاقا به نظر من جای سوال داره. در طی 20 سال اخیر بعد از در واقع حکم اعدامی که برای آقای آقاجلی در نظر گرفتن و اتفاقاتی که در دانشگاه ها در سال 80-81 افتاد، کوی دانشگاه و بعدش کوی دانشگاه علامه طباطبایی، آخرین دوره ای بود که میشه گفتش که اساتید در کنار دانشجویان بودن. بعدش ما بعد سال 88 با یک فیلتر بسیار بسیار شدید در دانشگاه ها مواجه هستیم. از سال 84 تا 88 بسیاری از اساتید اخراج شده بودند توی این غربالگری که جمهوری اسلامی کرده بود و فیلتر سختی که قرار داده بود، و در 88 هم اگر که کسی مونده بود و عکس العملی در دل دانشگاه نشون داد از اساتید، بعدش اخراج شد. در دهه 90 شما هیچ استادی رو نمی‌بینید که در کنار جنبش دانشجویی بخواد قرار بگیره یا حتی هیچ اعتراضی در واقع بخواد حمایت بکنه. توی این سکوتی که در دانشگاه ها بوده و با تمام تلاشی که جمهوری اسلامی کرده برای اینکه از ده ها و صد ها فیلتر رد بکنه کسی رو که میخواد هیئت علمی بشه یا در دانشگاه استاد بشه، اما در نهایت ما یک همچین چیزی رو میبینیم در دانشگاه توسط اساتید، این نشون میده که روش های جمهوری اسلامی در تمام این سالها، انقلاب فرهنگی اول و دوم و سومی که جمهوری اسلامی انجام داد تا بلکه دانشگاه رو تبدیل بکنه به حوزه، موفق نبوده. و امروز میبینیم که دانشگاه ها یک بار دیگه با همه اون محدودیت ها، هم جنبش دانشجویی از اون آتشی که خودش ساخته سر برآورده و ققنوسوار دوباره زنده شده، و هم اساتیدی که با همه اون محدودیت ها وارد دانشگاه شدن و استاد شدن، امروز پشت پا میزنن به همه اون موقعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارشون قرار داده. و اتفاقا این نشون میده که جمهوری اسلامی چه شکست بزرگی خورده توی این تلاشی که کرد برای اینکه دانشگاه ها رو تبدیل به حوزه بکنه.
خب با این حساب خانم گلرو، شما چشمانداز این جنبش دانشجویی رو چگونه میبینید؟
چشمانداز این جنبش دانشجویی مثل چشمانداز جنبش مردمی هستش. نمیشه گفتش که قطعا و یقینا محصولش فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد بود، اما آنچه که امروز در خیابان‌های ایران داره اتفاق میفته و آنچه که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده بعد از سال‌ها، وقتی که بیشتر از 10 دانشگاه بزرگ در ایران اعلام اعتصاب کردن و جمهوری اسلامی مجبور شده که اعلام بکنه که این دانشگاه‌ها تعطیلن و فعلا کلاس‌ها غیر حضوری برگزار میشه، یعنی چون اعتصاب کردن و نمیخوان برن سر کلاس، در یک عملیات پیشگیرانه جمهوری اسلامی من اعلام کرد که خب ما الان مثلا دانشگاه ها رو قراره تعطیل بکنه و فعلا کلاس ها حضوری نباشه. توی یه همچین شرایطی من فکر نمی کنم که آنچه امروز در صحنه دانشگاه داره میگذره و بین دانشجو داره میگذره امکان داشته باشه برگرده به یک سال پیش، برگرده به یک ماه پیش، همونطوری که سایر اعتراضات در ایران هم امکان نداره برگرده به 10 روز پیش. جمهوری اسلامی هم امکان نداره بتونه برگرده به 10 روز پیش. همه چیز بعد از قتل مهسا در ایران تغییر کرده، من جمله جنبش دانشجویی و اعتراضاتی که در دانشگاه ها داره شکل میگیره.
تحلیلگران و فعالان پیشین دانشجویی از جمله مهدی گلرو فعال سیاسی بر این باور راسخ هستند که جنبش دانشجویی در ایران جانی تازه گرفته است. مهدی گلرو با رادیو فردا گفتگو می‌کرد، فعال سیاسی در سوئد. این صدا صدای رادیو فرداست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری المانیتور مدعی شد در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در اعتراضات جاری ساختگی است. این سخنان در شرایطی مطرح شده که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جرح شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همکارم رضا جمالی گزارشی دارد در این رابطه.
به رغم سرکوب گسترده معترضان در ایران در روزهای اخیر که در پی جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد صورت گرفت، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای مدعی شد که در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و تصاویر خشونت‌های پلیس علیه زنان در کشور ساختگی است. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با پایگاه خبری المانیتور تصاویر و عکس‌های منتشر شده از کتک خوردن زنان در اعتراضات جاری در ایران را واکنش پلیس به اغتشاشات توصیف کرد. به ادعای او در پشت اعتراضات جاری در ایران شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در پی آشوب و تغییر حکومت هستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این حال درباره معترضانی که در خیابان کشته شده‌اند نیز گفت این افراد توسط نیروهای امنیتی کشته نشده بلکه به ادعای او توسط اغتشاشگران کشته شدند. اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جهر شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. رضا اکوانیان گزارشگر حوزه حقوق بشر در بروکسل در ارزیابی ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ساختگی بودن تصاویر ضرب و جهر مردم در اعتراضات جاری به رادیو فردا می گوید
در مورد جمهوری اسلامی باید اینو اشاره کنم اول که حکومت این روند انکار خیابان و انکار اعتراض توی خیابان رو از همون بعد از سال 57 در پیش گرفت. زمانی زنان به حجاب اجباری اعتراض کردن، اعتراضاتشون رو ندیدن، اعتراضات زنان گسترش پیدا کرد. باز حکومت اومد خطاب به نهادهای بین‌المللی گفت که اینجا همه چی خوبه و حجاب اجباری نیست و یک نوع پوشش اختیاریه و انتخاب خود مردمه. این روند رو اونها از همون ابتدای دهه 60 هم در پیش گرفتن، زمانی که خیلی از مخالفان و منتقدان خودشون رو از دهه 60 تا به امروز با اعدام و تیرباران قربانی ناپدیدسازی قهری خودشون کردن و حتی حاضر به پاسخگویی هم نشدن. الان هم ما به وضوح میبینیم توی همین اعتراضات اخیر که منکر برخوردهای خشونت‌آمیز، حالا چه از طرف گشت ارشاد چه از طرف ماموران امنیتی انتظامی، با معترضان تو خیابون میشن. وقتی همین مدت با خانواده من صحبت میکردم از چگونگی جان باختن یا زخمی شدن بچه‌هاشون میگفتن. وقتی خانواده یکی از جان باخته‌ها توی دیدش بهم گفت چطور مامورای سپاه و نیروی انتظامی به معترضای بی سلاح که فقط شعار میدادن حمله کردن، اونا رو به رگبار بستن. یکی از مامورام رو پشت اون نشسته بود، تک تیرانداز، و اونجا به مغز یکی از بچه‌ها شلیک کرد. این حرفای مسئولان جمهوری اسلامی واقعاً بهت‌آوره، وقتی خب میدونیم ما با بیش از 4 دهه حکومت دروغ مواجهیم. ما میبینیم با حکومتی که فقط مردم رو در خیابون سرکوب میکنه مواجهیم، حکومتی که به مغز و به قلب مردم شلیک میکنه.
تکذیب وقایع سرکوب، کشتار، شکنجه و دیگر اقدامات ناقض حقوق بشر در ایران سابقه طولانی دارد. معمولا در برخی از حوادث این چنینی حتی پس از روشن شدن حقایق و یا انتشار شواهد کافی از دست داشتن عوامل حکومتی در این دست اقدامات، مقامات و نهادهای مسئول آن را به عوامل خود سر و یا در نهایت به سرویس‌های بیگانه نسبت داده‌اند. قتل‌های زنجیره‌ای، جان باختن افراد در بازداشتگاه‌ها، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و مرگ صدها معترض در اعتراضات سال‌های اخیر جملگی نخست یا با تکذیب نقش مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد و یا با توجیهاتی حاکمیت از پذیرش قصور و یا مسئولیت خود در این دست حوادث شانه خالی کرده است. رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر:
این رفتار جمهوری اسلامی به واقع با یه عمد به نظرم داره انجام میشه. اونا هم به هر حال مشاورانی توی امریکا و اروپا دارن که بهشون یاد دادن جای پذیرفتن جنایت ها روشون سرپوش بذارن و نپذیرن. دیدیم بعضی وقتا تو سالهای اخیر که خب بعضی ها رو اومدن پذیرفتن و تبعاتش رو دیدن، چون دیدن که به خوبی تحریم های حقوق بشری و بقیه تحریم ها چه تأثیری بر وضعیت دولت و حکومت گذاشته. در نهایت با همین شیبه دروغگویی و پنهان کردن حقیقت و ادامه این خیزش سراسری مردم، ما بدون شک شاهد وقوع انقلاب تو ایران خواهیم بود. انقلابی که خب زمزمه هاش شنیده شده و حالا چه 2 ماه چه طی 1 سال بخواد طول بکشه، در آینده میشه گفت که شاهدش خواهیم بود، چون دیگه اینطور کشتن و انکار کردن و مردم رو با لعنهایی که این روزها میشنویم خطاب قرار دادن و این حجم از بازداشت واقعا کم سابقه بود و مردم دیگه راهی جز تغییرات اساسی توی حکومت، اونم واسه بهبود صرفا وضعیت خودشون به خصوص در زمینه حقوق بشر ندارن. من یک مثال براتون بذارم. شما همین صحبت‌های مردم رو در توییتر بخونید با شروع برای. این برای چه دردهایی رو مردم دارن بیان می‌کنن؟ این همون دردهایی که حکومت داره پنهان می‌کنه و حاضر نیست صدای مردم رو بشنوه.
در حالی مقامات جمهوری اسلامی خشونت علیه معترضان را در اعتراضات جاری در خارج از کشور تکذیب می‌کنند که در داخل در روزهای گذشته تمامی نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی از برنامه خود برای سرکوب تمام عیار این اعتراضات خبر دادند و شمار دیگری از امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در نهادهای حکومتی نیز خواستار سرکوب و اشد مجازات برای فعالان این اعتراضات شدند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرده که برخی از تصاویری که نشان از اعمال خشونت پلیس بر زنان و ضرب و جرح آنها دارد ساختگی هستند. از رضا جمالی میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ای بسا که مایل هستید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 و 13. خاموش نمونید، از این موقعیت و تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در سراسر جهان در میون بگذارید. و اما با مطرح شدن موضوع اعتصاب عمومی یا سراسری و افزایش تاکید معترضان بر لزوم برگزاری اعتصابات اصناف مختلف از جمله کارگران در همراهی با معترضان در راستای فلج کردن جمهوری اسلامی، رادیو فردا تحلیل پیمان شجیراتی، کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران را جویا شده. او نخست بر این اساس پاسخ می‌دهد که چگونه تدارکاتی نیاز است برای چنین کاری.
قطعا ورود به فاز اعتصاب و در واقع اعتصابی که قادر باشه تغییری در وضع موجود برای ذینفعانش ایجاد بکنه خب خود به خود رخ نمیده و شرایط خاص خودش رو داره و ملزومات خودش رو میطلبه. اعتصاب پدیده‌ای نیست که دستوری باشه و یا با ترغیب و تشویق شکل بگیره. اعتصاب یه حرکت جمعی آگاهانه است و معمولا از پیش طراحی شده است که عامل زمان درش بسیار تعیین کننده است، به این معنا که اعتصاب اگر زودرس باشه این امکان وجود داره که نتایجی که از این در واقع اهرم مطلوب نظر هست تحقق پیدا نکنه. اعتصاب در وهله اول خب نیاز به سازمان دهندگانی داره که بتونن بین کارگران یک واحد، یک کارخانه و یا یک منطقه و حتی در بعدی سراسری تر در واقع اتحاد عمل و همبستگی ایجاد بکنه و به شکل جمعی و شورایی هوشیارانه و آگاهانه و البته جسورانه بتونن این سازمان دهندگان تصمیم بگیرن. این کار معمولا توسط تشکل‌های کارگری و شورای کارگری انجام میشه، اما با توجه به ممنوعیت فعالیت‌های تشکل‌ها در ایران خب این وظیفه بر عهده پیشروان و فعالین کارگری در هر مرکز کاریه. در شرایطی که درش قرار داریم و اعتراضات و مبارزات توده‌ای مردم در خیابان‌ها جاریه، امروز و در این شرایط هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از این برای پیشروان و فعالان جنبش کارگری نمیشه متصور شد جز اینکه تلاش بکنن این اعتراض‌ها به تاکتیک و در واقع ابزار اعتصاب عمومی گره بخوره. این روند همونطوری که عرض کردم نیازمند دخالت نیروهای پیشرو و آبا در جنبش کارگریه، اما از طرف دیگه خب یک اعتصاب در هر ابعادی که بخوایم در نظر بگیریم به پشتیبانی مالی هم نیازمنده. به هر حال ممکنه هر اعتصابی زمانبر باشه و رفع نیازهای مالی و احیانا تنگناها و احتیاجات اعتصاب کننده ها یکی از ضروریات یک اعتصابه. به همین دلیل وجود یک صندوق مالی که در حین اعتصاب حتی بتونه از کمک های بخش های دیگه جامعه هم استفاده بکنه جزء ضروریات است. برای یک اعتصاب موفق باید برنامه و نقشه راه داشت، باید حمایت های جامعه و حتی حمایت های بین المللی رو بتونه جلب بکنه و حتی سایر گروه ها و اقشار جامعه را هم بتونه به اعتصاب بکشونه. امروز با وضعیتی که خیزش و مبارزه مردم به نقطه اوج خودش رسیده، اعتصاب های عمومی و سراسری قطعا راه رو برای یک انقلاب اجتماعی و تغییر اساسی میتونه باز بکنه. قطعا اعتصاب عمومی و سراسری به خصوص در بخش های خدماتی مثل شهرداری ها، راهن، متروها، اتوبوسرانی، کامیونداران و غیره و همینطور در بخش های تولیدی و صنایع کلیدی که اهمیت استراتژیک برای حکومت داره مثل نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و نظیر اینها، توانایی این رو خواهد داشت که حکومت رو به اصطلاح از پا در بیاره و کار رو یکسره کنه.
آقای شجیراتی، شما به مسائل مختلفی اشاره کردید، اما به طور ویژه چگونه موانعی در این راه وجود داره؟
ببینید موانعی که وجود داره، حالا جدای از این که کارگران در ایران متشکل نیستن، بیشتر موانعی هستند که در مورد اعتصاباتی هست که برای دستیابی به یک مطالبه صنفی و محدود به یک محل و مرکز کاری صورت میگیره صدق پیدا میکنه. معمولا تو اون شرایط کارگر اگه بخواد برای یک مطالبه صنفی خاصی دست به اعتصاب بزنه، خب ممکنه نگران امنیت شغلش بعد از پایان اعتصاب باشه، ممکنه نگران ابعاد سرکوب و تبعات امنیتی اون باشه، یا حتی ترس از دست دادن یک سری امتیازهای شغلی و نظیر اینها رو داشته باشه. اما در وضعیتی که امروز در اون قرار داریم و در واقع جامعه به شکلی انفجاری و توده‌ای به سمت دگرگونی و انقلاب داره پیش میره و فریاد جمهوری اسلامی نمیخوایم از هر کوچه و خیابان و شهری بلند شده، من مانعی نمیبینم جز همون فقدان در واقع عامل و عنصر سازماندهی. اون چه که در خیابان‌های ایران امروز داره رخ میده لحظه به لحظه حساس و مهمه. این لحظات به زنگار بسیار حساس و تعیین کننده است. الان در یک مرحله و یک شرایط تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار داریم و این مبارزه برای پیروزی و برای به سرانجام رسیدن تقویت نخواهد شد مگر اینکه جنبش کارگری با سلاح اعتصاب خودش وسیعاً و فوراً وارد عمل بشه. فضای عینی و ذهنی الان با توجه به سطح مبارزه مردم و همینطور اعتصاب معلمان و دانشجویان و اساتید دانشگاهی برای یک اعتصاب عمومی فراگیر و سراسری فراهمه. فرصت بسیار مغتنمه تا اینکه جنبش کارگری در مراکز کلیدی که عرض کردم وارد فاز اعتصاب بشه و این کار با توجه به بیانیه‌هایی که طی دو سه روز گذشته کارگران پروژه‌ای نفت و همینطور کارگران خطوط راه آهن ناحیه جنوب و همینطور همین امروز کارگران رسمی واحدهای عملیاتی نفت و سکوهای نفتی دادن، من فکر می‌کنم به صورت عملی ممکنه که هر لحظه اتفاق بیفته.
و از دیدگاه شما ایجاد شوراهای مستقل کارگری در هر محل کار و بعد اتصال اونها به یکدیگه در شهر، استان و در نهایت در سطح کشور آیا میتونه کمکی باشه؟ میتونه چاره ساز باشه؟
قطعا میتونه. تشکل‌های کارگری مستقل حلقه اصلی این ماجراست و یکی از همون مجموعاتیه که عرض کردم. خب ببینید، 14 است که جمهوری اسلامی تلاش کرده کارگران رو دور از هم و ایزوله نگه داره، دور اونها حصارهای امنیتی کشیده، سرکوب و بگیر و ببند را انداخته تا جلوی در واقع متشکل شدن کارگران رو بگیره و در واقع نگذاره تا اونها منسجم بشن. در این شرایط فعالین کارگری، معدود تشکل‌هایی که وجود دارن، جمع‌های کارگری، اینها لازمه که راه‌های فوری برای دست پیدا کردن به یک همبستگی عمومی و عملی و سراسری پیدا بکنن و بتونن سریعاً و وسیعاً دست به سازماندهی اعتصابات کارگری سراسری بزنن. دیوار ترس مردم از دستگاه سرکوب فرو ریخته، تابوی شکست ناپذیری جمهوری اسلامی امروز در هم شکسته و می‌بینیم که این امر در واقع زمینه‌های عملی برای اقدام به اعتصاب در مراکز کاری و کارگری رو تقویت کرده.
از پیمان شجیراتی، کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران میشنیدیم.
کشور ما همین جا چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
به دنبال جان باختن مهسا امینی، دختر جوان کرد، در بازداشت گشت ارشاد، اعتراض‌های گسترده‌ای در شهرهای ایران آغاز شد که همچنان ادامه دارند. در این ارتباط، تظاهراتی نیز در شماری از شهرهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان برگزار شد که با برخورد شدید نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد. صالح کامرانی، رئیس حزب مرکزی آذربایجان ساکن سوئد، در گفتگو با همکارم روزبه بلحریست درباره چگونگی و دلایل شرکت این استان در این تظاهرات.
حرکت ملی آذربایجان یه حرکت در فاز نوینش، یعنی نمیخوام برم خیلی دورتر و تاریخ معاصر ایران رو، حدوداً 30 سال عمرشه. در از دهه سوم حرکت ملی آذربایجان یک گروهکرد جدیدی در آذربایجان شکل گرفته، به یه نوعی حرکت ملی آذربایجان رو در واقع به موقعیتی که قبل از انقلاب مشروطیت و رولی که آذربایجان در انقلاب مشروطیت بازی کرد به نوعی بازسازی بکنه و یک سیاستی رو در پیش بگیره که بتونه جغرافیا و حوزه وسیع‌تری رو شامل، یعنی در واقع به در حیطه خودش تعریف کنه. این به معنی گسترش قلمرو به جغرافیای آذربایجان نیست، از جهت سیاسی در واقع مد نظر هستش، ولی آذربایجان حقیقتش این هستش که به خاطر اینکه توی این 30 سال، حدوداً 30 سال، طرف جریان‌های بیشتر در مرکز یا نادیده گرفته می‌شدن و یا با برخوردهای سلبی مواجه می‌شدن و بعضاً انکار و تحریف همچون مسائلی رو تجربه کرده بود، به یه نوعی بی‌اعتمادی بین حرکت ملی آذربایجان و حرکت‌های دموکراسی با هم در مرکز وجود داشت. حرکت ملی آذربایجان منتظر این اعتماد سازی دو جانبه نمون. برای اولین بار در حدود سال و نیم پیش، بعد از تظاهراتی که اعتراضی که اهوازی ها به خاطر مسائل آبی و مسائل آبی مطرح کرده بودند، احزاب آذربایجانی با فراخوانی که قبلا تحت عنوان مرکز همکاری های احزاب آذربایجانی که با 9 حزب تشکیل داده بودند، هنوزم زیر اون چتر کار میکنه، مردم آذربایجان را دعوت کردن به خیابان ها برای حمایت از مردم اهواز. که این اعتراضات از طرف مردم آذربایجان اجابت شد و اون شعار معروف آذربایجان الاهواز اتحاد اتحاد و همینطور آزادی عدالت و حکومت ملی و سر دادن، که این در واقع نقطه شروع سیاست ورزی حرکت ملی آذربایجان خارج از جغرافیای تاریخی آذربایجان بود و فلسفه پشترش هم این بود که حالا که اعتماد سازی دو طرفه ممکن نمیشه، ما خودمون شروع میکنیم برای اعتماد سازی دو جانبه و چند جانبه. پشت بندش حتی در نظر داشتیم که این تظاهرات ها ادامه پیدا کنه و دعوت بشه از حرکت های دیگه، مثل حرکت هایی که در بلوچستان هستش، در کردستان هستش و همینطور در مرکز، که این مسئله، این سیاست گذاری مماست پیدا کرد با حرکت ها و قیام های اخیری که در امروز در کل نقاط ایران و از جمله در آذربایجان در جریان هستش. من خاطرم هستش که بعد از 3 روز که به خاطر قتل مهسا امینی تظاهراتی در مناطق کردنشین و در تهران شکل گرفت، بلافاصله مرکز همکاری احزاب آذربایجانی از جمله حزب تحت رهبری بنده، حزب مرکزی آذربایجان، ما بیانیه دادیم. اول یه بیانیه تحلیلی دادیم، توضیح دادیم برای مردم از طریق امکانات مدیایی که در اختیار داریم و بعدش ما صراحتاً از مردم و فعالین حرکت ملی آذربایجان، همینطور زنان، کارگران و کل اقشار جامعه و خصوصاً جوانان دعوت به تظاهرات حضوری در شهرهای آذربایجان و دیگر خارج از آذربایجان کردیم، که خوشبختانه برای اولین بار ما دیدیم که یک حرکت جنبش اجتماعی که حالا شکل خیابانی تقریبا در کل نقاط ایران شکل گرفته بود، مماس شد با تظاهرات عملی آذربایجانی ها. البته عرض کردم 1.5 سال پیش این تجربه را ما در ارتباط با حمایت عملی و خیابانی از اهواز رو داشتیم.
شما در صحبتاتون به بحث عبارت حرکت ملی آذربایجان اشاره کردید. خب میدونید که هم جمهوری اسلامی ایران و هم خب جریان‌های سیاسی هستند که نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران هم نداشته باشند. اما بحث نگرانی از وجود نوعی تجزیه طلبی مطرح میشه شده در مورد آذربایجان. نظر شما رو راجع به این موضوع میخواستم بدونم. آیا این تناقضی وجود داره یا خیر؟
این بحث تجزیه طلبی، میدونید که من در این حال یک وکیل مستری هم هستم. سالها در تهران و جاهای دیگه به عنوان وکیل در محاکم مختلف کار کردم. ببینید، اصلا طبق حتی قوانین ایران ما اصلا جرمی به نام تجزیه طلبی نداریم. یعنی یک جرمی که بخواد قانون گذار تعریف کرده باشه که اگر این عمل صورت بگیره تجزیه طلبیه، نداریم از نظر حقوقی. ولی از نظر سیاسی، همانطور که شما هم در سوالتون مطرح کردین، بیشتر از طرف جمهوری اسلامی و همینطور بعضی از جریان‌های مرکز به این بحث تجزیه طلبی به عنوان یک حربه سیاسی مورد استفاده قرار گرفته، مخصوصا بر علیه حرکت ملی آذربایجان و دیگر حرکت‌های ملیت‌ها و اثنیک‌های دیگه. این هم یه واقعیت منتها همانطور که توضیح دادم، از 1.5 سال پیش احزابه، یعنی احزاب قریب به اتفاق حرکت ملی آذربایجان در یک هدف مشترک به توافق رسیدن که در شعار آزادلق عدالت ملی حکومت، یعنی آزادی عدالت و ملی حکومت ملی، که این یعنی دلالت بر یک حکومت، یک سیستم غیر متمرکز و فدرالیستی داره که البته در چارچوب حق تعیین سرنوشت طبق حقوق بین الملل این تعریف شده، هیچ ارتباط دور و نزدیکی با مسئله تجزیه و تجزیه طلبی نداره.
همونطوری خوب خودتون در صحبتاتون اشاره کردید، نوعی نزدیکی الان بین احزاب و سازمانهای کرد و همطور آذری وجود داره. این به چه نفع است؟ چون در گذشته بیشتر حالت افتراق و اختلاف بیشتر به چشم می اومد. چه شد که الان به اینجا رسیده؟
ببینید مسئله احزاب کردی، کلن ملت کرد، ما از در تاریخ معاصرمون یک سابقه بسیار با ارزشمندی داریم، یک سابقه که مبتنی بر همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز هستش، برای که این دو تا ملت با هم همسایه هستند، از نظر جغرافیایی در منطقه از ایران قرار گرفتن که محل ورود اندیشه ها و تفکرات نو از اروپا از طریق عثمانی، از طریق قفقاز و روسیه بوده. خب در تاریخ اینا ما زیاد نمیتونیم دور دراز بریم و یک در واقع سیاست ایجاد اختلاف بین این دو تا همسایه به کار حکومت مرکزی میومد، تلاش بر این هستش به اون مشکل اصلی که در واقع یک حکومت سرکوبگر و تبعیضگر است که این تبعیض را هم بر علیه کرد و هم بر علیه ترک در واقع اعمال میکنه و بدون رهایی از این سرکوب بزرگتر امکان رهایی ترک و کرد و عرب و فارس و زن و مرد و جوانان ممکن نیست.
شاهد تجمعها و اعتراضهایی بودیم. شما چشم انداز این اعتراض ها رو چگونه میبینین؟ آیا ممکنه تعمیق پیدا بکنه، مثلا به شکل آیا اعتصاب یا در همین حد بمونه یا فروکش بکنه؟
حضور آذربایجانی ها در میدان مبارزه بسیار مهمه، بسیار تاثیرگذاره و این فقط چیزی نیست که من بخوام روش در واقع تاکید بکنم، ولی جمهوری اسلامی و بعضی از جریان های غیر دموکراتیک و جریان‌های ترکوفوبیا متاسفانه تلاش می‌کنند که با ترسوندن آذربایجانی‌ها و حتی ایجاد شکاف و ناامید کردن آذربایجانی‌ها به مبارزاتشون تا اونجایی که می‌تونن جلوی مبارزات آذربایجانی‌ها را بگیرن و این تأثیر بسیار منفی بر کل اعتراضات سراسری خواهد گذاشت و زمینی کنترل و سرکوب بیشتر جمهوری اسلامی رو فراهم خواهد کرد. بنابراین این بسیار اساسی هستش که مردم آذربایجان مورد دقت بیشتری واقع بشه، دقت بشه که از جلوگیری بشه از سیاست تشدید اختلافات و بولد کردن اختلافات بین ترک و کرد، بین ترک و فارس و از این مسائل، منتها اونطوری که مبارزات در میدان هست در مرکز دقت مخصوصا مدیاها نیست. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میخواد شدت مبارزاتی آذربایجانی ها را کم بکنه، همینطور اختلاف انداختن، تشدید اختلافات موجود، اختلافات قبلی بین احزاب ترکی آذربایجانی و احزاب کردی و خوشبختانه تا حالا نتونسته موفق بشه.
صالح کامرانی رئیس حزب مرکزی آذربایجان ساکن سوئد در گفتگو بود با همکارم روزبه بلهری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما روزنامه اعتماد به نقل از رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ایران، خبر داده که زندگی 11 میلیون نفر در کشور به اینستاگرام وابسته است، شبکه‌ای که هم اکنون به طور کامل مسدود شده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
در طی مدتی که از آغاز اعتراضات و خیزش مردم در ایران می‌گذرد، حکومت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش خبرها، شبکه‌های اجتماعی را فیلتر و در برخی موارد مسدود کرده است. یک عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ایران روز چهارشنبه گفت که زندگی 11 میلیون نفر در کشور کاملاً به اینستاگرام وابسته است و به توصیف او فیلترینگ دائمی این شبکه آنها را از حیز انتفاع ساقط می کند. رضا الفت نسب به اعتماد آنلاین گفت که مسئولان روشن نمی کنند که این روند قطعی پلتفرم‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و این مسئله وضعیت برای کارهای اینترنتی را نگران کننده کرده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، در این باره چنین می گوید.
حدود 2.5 میلیون کسب و کار در ایران از طریق اینستاگرام درآمدزایی دارن. به این شکل که این کسب و کارها شامل مشاغل خانگی میشن که از فضای اینستاگرام برای فروش و تبلیغاتشون استفاده میکنن و به نوعی این فضا براشون یک فروشگاه هست. بسیاری دیگه از کسب و کارهایی که فروشگاه‌های فیزیکی دارن در شهرهای مختلف از فضای اینستاگرام برای بازاریابی استفاده میکنن و بعضی از این فروشگاه‌ها هم به صورت آنلاین بخش خدمات آنلاین و فروش آنلاینشون رو متمرکز کردن در فضای اینستاگرام و بعضی از کاربران با تبلیغات در اینستاگرام میتونن درآمدزایی داشته باشن که در مجموع همه این افراد یه چیزی حدود 11 میلیون نفر هست که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام درآمد دارن و درآمد حدود 1,700,000 ایرانی به طور مستقیم وابسته به اینستاگرامه و با فیلترینگش این افراد الان بیکار میشن.
در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه نوشت که دو اپلیکیشن واتساپ و اینستاگرام به احتمال زیاد همچنان فیلتر خواهند ماند. دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان محدودیت‌های پس از قتل مهسا امینی و گسترش اعتراضات زمینه دسترسی کاربران به این دو شبکه پرطرفدار در ایران را دائمی عنوان کرده است. امیر رشیدی کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در آمریکا فیلترینگ این دو اپلیکیشن را دائمی می‌داند.
واقعیتش این هستش که دولت آقای رئیسی نشون داده که برعکس دولت آقای روحانی خیلی اهل تعارف و اینکه حالا بیاین با هم دیگه کارش میکنیم و اینجوری بگم با پنبه سر نمیبره، با گیوتین سر میبره. بنابراین من فکر میکنم که همین اتفاق خواهد افتاد. الان اینا به نقطه ای رسیدن که براشون خیلی اهمیتی نداره که چه آسیبی مردم میبینن، همونطور که تو خیابون اهمیتی نداره چه آسیبی مردم وارد میکنن و بعید میدونم که ازش رفع فیلتر بکنن حالا که به این نقطه رسیدن.
از سوی دیگر روزنامه اعتماد نوشته که آمارها نشان میدهد که سهم تجارت آنلاین از کل تجارت در کشور در سال 1400 به 5% در سال رسیده است و فارغ از اعتماد بالای کاربران ایرانی به اینستاگرام و واتساپ، امروز به قدری فراگیر شده که به تار و پود تمام فعالیت‌های اقتصادی در ایران رخنه کرده است. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید که تجربه فیلترینگ اینترنت پیشتر نیز وجود داشته است.
ما یک بار در مورد کسب و کارهای آنلاین در سال 98 و زمانی که تلگرام فیلتر شد این تجربه رو داشتیم، منتها در ابعاد بسیار کوچکتر، چون اون موقع بسیاری از کسب و کارها از طریق تلگرام بازاریابی و فروش آنلاین داشتن. بعد از اینکه در سال 98 به صورت موقت و در بهار 97 برای همیشه تلگرام فیلتر شد، این کسب و کارها به فضای اینستاگرام و واتساپ اومدن و الان شمارشون خیلی بالا رفته. موضوعی که وجود داره اینه که ما با حکومتی طرف هستیم که در این شرایط رکود تورمی، در این شرایط بیکاری، در این شرایط فقر و بحران معیشتی، سرنوشت مردم و اون بخشی از افرادی در جامعه که درآمدشون که حدود 1/8 جمعیت ایران هستند، درآمدشون وابسته است به این شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسان‌های مثل واتساپ، براش اهمیت نداره. یعنی برای حفظ بقای خودش قربانی میکنه، اگر تعدادی رو در خیابان قربانی میکنه، تعدادی دیگر رو اینجا از لحاظ معیشتی قربانی میکنه و این اساسا به نظر من نشون دهنده کل نگاه جمهوری اسلامی هست به مردم ایران.
در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که اعمال محدودیت‌های حداکثری بر فضای مجازی و مسدود شدن دسترسی کاربران به عمده پلتفرم‌های خارجی به گونه ای است که به نظر می‌رسد نسخه کاملی از طرح صیانت در حال اجراست. با وجود این گونه محدودیت‌ها کاربران چه می‌توانند انجام دهند؟ امیر رشیدی کارشناس اینترنت به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
واقعیت اینه که کاربرها کار خیلی زیادی نمیتونن انجام بدن بجز اینکه استفاده از ابزارهای عبور از سانسور، فیلتر شکن و وی پی ان. کار بیشتری که باید انجام بشه این جامعه اینترنت آزاد در خارج کشور هست که باید تلاش بکنه.